سه بعد از ظهر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتهوار این حق من است را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت پاکستان مهاجران افغان را تهدید و توقیف میکند و روش نامناسب با آنها دارد و بدون اینکه شرایط برگشت قانونی به آنها مهیا کند آنها را اخراج میکند. Human Rights Watch در اعلامیه امروز خود میگوید در میان این افغانان مهاجر کسانی بسیاری هستند که برای روند قانونی اسکان مجدد در آمریکا، کانادا، جرمنی و بریتانیا منتظرند. اعلامیه می افزاید که اظهارات پیهم مقامات پاکستانی زمینه‌ساز بدرفتاری با مهاجران افغان، حملات بر آنها و بازداشت‌های بی‌دلیل آنها شده است. اتحادیه اروپا و برنامه انکشافی ملل متحد برای حمایت از زنان متشبث افغان یک پلان مشترک برای می اندازند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان این خبر را در حساب خود در ایکس نشر کرده است. خبرنامه می افزاید که اتحادیه اروپا و بخش افغانستان برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP با در نظر داشت رهنمودهای شریعت اسلامی از طریق ایجاد گروه‌های پسنداز و قرضه‌های کوچک با زنان تاجر و متشبثین جوان کمک می‌کنند. اتحادیه اروپا اما نگفته که چه تعداد زنان تاجر از این برنامه مستفید خواهند شد، اما گفته که در 6 ولایت تطبیق می شود. طالبان کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرده که این تصمیم اقتصاد کشور را در کل و خصوصا تجارت‌های کوچک را متاثر ساخته است. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن به تیم سریلانکا آرزوی خود برای راهیابی به مسابقات نیمه نهایی جام جهانی را زنده نگه داشت. بازی شب گذشته در شهر پونه هند انجام شد. افغانستان توانست که هدف تعیین شده 242 رنز را با از دست دادن صرف 3 بازیکن خود تکمیل کند. تیم افغانستان با این پیروزی در رده‌بندی تیم‌های اشتراک کننده در مسابقات جام از مقام هفتم به پنجم ارتقا کرد. بازی بعدی تیم افغانستان روز پنجشنبه آینده در شهر لکنو در برابر تیم هالند خواهد بود. جوناتان ترات سرمربی تیم افغانستان درباره این بازی چنین میگوید:
بازی بعدی ما با هالند است. آنها تا اکنون خوب بازی کردند. امکان دارد ما یک بازی دشوار پیش رو داشته باشیم، ولی در جام جهانی مهم نیست که با کدام تیم طرف قرار میگیرید، چون بعد از این هر بازی دشوار است. ما برای بازی در مقابل هالند آمادگی گرفتیم.
افغانستان قبل از این 5 بار با هلند بازی کرده است که از جمله 4 بازی را برنده شده است. تیم افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی هنوز 6 بازی داشته که تیم‌های پاکستان، انگلستان و سریلانکا را شکست داده، اما از تیم‌های هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شده است. نیروهای زمینی اسرائیل امروز شب نظامیان گروه فلسطینی حماس و تأسیسات زیربنایی را در شمال غزه مورد حمله قرار داد. همزمان با ادامه بمباران بر غزه، اردوی اسرائیل میگوید از آغاز جنگ در بیش از 3 هفته گذشته بیش از 800,000 نفر از شمال غزه فرار کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حالی که اردوی این کشور از رها ساختن موفقیت‌آمیز یک سرباز اسیر زن از چنگ حماس خبر داد، پیشنهاد آتش بس را رد کرد و یک بار دیگر وعده نمود که تهدید حماس را از بین می‌برد. اردوی اسرائیل گفت یکی از 240 تن اسیران نزد حماس در عملیات نیروهای خاص نجات داده شد. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدید به برنامه حق من از رادیو آزادی. اینستیتوت جورجتاون برای زنان، صلح و امنیت سروی تازه ای را به تازگی نشر کرده که در آن افغانستان بدترین کشور برای زنان دانسته شده. این سروی که در مورد 177 کشور جهان انجام شده، شمولیت زنان در جامعه، قضا و امنیت را به بررسی گرفته. این انستیتوت جورجتاون نهاد معتبر آمریکایی است که هر از گاه سروی های را در مورد کشورهای مختلف در نتیجه گفتگو با هزاران تن انجام میدهد. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، همین گزارش را به اشتراک گذاشته و گفته است که در میان 177 کشور جهان، افغانستان دشوارترین کشور برای زنان در سال 2023 بوده. او به سروی اخیری که از سوی انستیتوت جورج تاون نشر شده اشاره کرده و گفته است که افغانستان در سالهای 2017، 2019 و 2021 میلادی هم در جایگاه‌های آخر جدول به خاطر وضعیت آشفته زنان قرار داشته. در سروی تازه دنمارک در صدر جدول قرار دارد و سپس سوئیس و سویدن بهترین کشورها برای زنان عنوان شدند. در اخیر جدول جمهوری آفریقای مرکزی، یمن و در نهایت افغانستان قرار دارند. طی دو سال گذشته و با حاکمیت طالبان، افغانستان دچار بزرگترین عقب‌گرد برای زنان شده. دستاوردهای 20 سال پیشتر از آن به صورت کامل یا قسمی از هم پاشیده و به گفته فعالان امور زنان چیزه به نام ارزش‌های حقوق بشری برای بانوان در افغانستان باقی نمانده. افغانستان چرا در پایین‌ترین نقطه جدول انستیتوت جورج تاون قرار گرفته؟ چرا افغانستان در میان 177 کشور که سروی شدن در بدترین جایگاه است؟ ارزش‌های حقوق بشری از دید فعالان اکنون در افغانستان در کجاست؟ کی و کی ها مسئول این وضعیتند؟ خود زنان در برابر زنان چی مسئولیت هایی دارند؟ دولت، جامعه و مردان چی باید بکنند تا زنان از حقشان محروم نشوند؟ اما اینها را به بحث میگیریم در برنامه امشب حق من از رادیو آزادی. سه مهمان با ما و شما خواهند بود: سمیرا خیرخواه و نسرین فرامرز، دو تن از فعالان ارشد امور زنان در برنامه حاضر با ما هستند. هر دو مهمان صدایشان را همواره برای دادخواهی از حقوق زنان بلند کردند. البته بانو خیرخواه در نیمه اول با ما و شما هستند، در نیمه دوم هم عارفه فاطمی فعال دیگر امور زنان با برنامه خواهد پیوست. در این برنامه حق من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. بانو سمیرا خیرخان، نخست با شما. افغانستان بدترین کشور برای زنان با این سروی از سوی انستیتوت جورج تاون تا کدام حد موافق هستین شما؟
با سلام عرض ارادت خدمت شما همینطور میمان گرامی. در واقع از زمان به خود رسیدن رژیم، البته حکومت استبدادی طالبان در افغانستان، تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در این کشور با مشکلات جدی مواجه شده که تمام رسانه ها هم ازش آگاه هستند. حاکمیت این رژیم در دو سال گذشته البته ظرفیت ارائه ساده ترین خدمات اجتماعی را به مردم افغانستان نداشتند. اما در مقابل ما میبینیم که نقص آشکار حقوق بشر، ناپدید شدن کارمندان دولتی قبلی، باز دو مورد اخیری که دو تا از بانوهای معترض بازداشت کردن، به همینطور ادامه داره بازداشت زنان، جستجوی خانه به خانه، سرکوب اقلیت ها، تمام مواردی که ناقص حقوق بشری و حتی اسلامی است افزایش می‌یابه. و دقیقا تحقیقی که اینا برای دمی موضوعات هستن بیرون کردن، همین حقیقت‌ها رو آشکار میکنه. در واقع بخش بزرگی از زیان‌آوری کنونی مسئول اینمی خودمحق پنداری مصیبت بار و تغییر ناپذیر همین گروه طالبان است که البته ایالات متحده امریکا هم با تدوینگران موافقت نامه صلح را با طالبان که داشتن، مثلا آقای خلیزاد و دیگر نشست دوحه، اینا با پیمانایی که اونجا داشتن، تعهداتی که داشتن، حتی با اونا پابند نبودن. و یکی از مهمترین و اساسترین بخش حقوق بشر اینا زیر پا کردن، اصلش نادیده گرفتن، ولی چنان عکس العمل از جامعه جهانی که برای پاسخگو ساختن از یا بوده باشه تا حال هم ما و شما ندیدیم و داینده هم ممکن است این ستم ها بیشتر شوه، ولی باز هم ما جواب نگیریم.
تشکر میکنم از شما. خوب بانو خیرخواه، تا که تماس ما با نسرین فرامرز هم برقرار میشه، میخواستم پرسش دیگر را مطرح بکنم که همه شاهد بودن فرمانها و دستورهای طالبان در مورد زنان به صورت تدریجی به اجرا گذاشته شده، مانند ممانعت از رفتن دختران به دانشگاه ها. در اول اجازه بود، بعدش اینا ممانعت خلق کردند. وضع محدودیت بر کار بانوان در مؤسسه های خارجی و داخلی بین المللی، اکثریت از این نهادها فعالیت های خیریه را پیش می بردند. امین ها سال 2023 را فکر میکنین برای بانوان در افغانستان بانوان بدترین سال قرار داده؟
ببینین، اگر ما در حقیقت ببینیم آنچه که در گذشته بوده و حالا بوده، حالا بیشتر ما شاهد هستیم، جهانم به این پی برده است که با آمدن طالبان امان دستاوردهایی که در قبل وجود داشت و همه چیز داره پیش می رفت و خوب می شد، ثبات به وجود می آمد، اونا نادیده گرفته شده است و اصلا بخش اساسی از این قشر برشان سهمیه نداده. این حادثه برای ازاران بارم که حقیقت برملا میکنه که در آینده نزدیک هم قرار نیست همی گروه طالبان در مورد جلوگیری از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تجدید نظر کنن، یا که میفهمیم در میان خود از یا افراد وجود داره که با این روی کرده طالبان هم ناسازگاری دارن، ولی تصمیم گیری به دست کسایی است که خودشان نقش داشتن با تغییر و تحول نظام افغانستان. حالا هم میگم اینا نقش دارن برای تصمیم گیری سیاست گذاری که به دستشان است، میتونن نقش داشته باشن. اگر در 2023 هم واقعیت هایی که جهان میبینه به او توجه بکنن، به این پی میبرن، با اون چیزی که اینا استناد کردن نظر به مو تحقیق که انجام دادن، وضعیت حقوق بشری هم در افغانستان خوب نیست، اقتصادی از هر لحاظ در خطر هستیم. این بعضی از مواردی که در میدیا میکشن از خوب بودن یک بخش از پروژه هایی که قبلا کار ساخت ساز بود در کابینه خود دولت افغانستان وجود داشت، بودجهش تعیین شده بود، اونا عملی میشد که نظام تغییر کرد، اینا با مو ریکارد میخواین مردم را به نحو متقاعد بسازن که اصلا مردم آگاه شدن به این موضوعات متقاعد نخواهد شد که نظام از یار بپذیرن تا ای که برای خانم‌ها حقوق داده نشه و در ادارات برایشان باز نشه، ثبات به وجود نبیه.
تشکر میکنم بانو سمیرا خیرخواه. برمیگردم به شما و تماس ما با نسرین فرامرز از دیگر فعالان ارشد امور زنان هم برقرار شده. بانو فرامرز خوش آمدین، سلام خدمت شما. چرا افغانستان در میان 177 کشور سروی شونده از طرف انستیتوت جورج تاون در بدترین جایگاه، در پایین ترین جایگاه قرار گرفته؟
شما مهمان گرامی و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی، بخاطر که در جریان دو سال ما شما شاهد بودیم که انواع از جنایات بین المللی مثل جنایات جنگی در مناطق پنجشیر و مناطق دیگه که تجارم مقاومت کردن، همچنان نسل کشی وجود داشته در کشور، جنایات ضد بشری وجود داشته که ما نمیتونیم از این جنایاتشون پوشی بکنیم، و همچنان بخاطر که جمع حاکم در افغانستان یک حکومت نامشروعی را شکل دادن که زن را به چشم یک برده جنسی میبینن، هرگز مفهوم برابری حقوق زن و مرد را اینا قبول ندارن و ساختار و سیستمی را اینا شکل دادن که زن اصلا جایگاه سمبولیک هم دارن ندارن، و به همین ترتیب سایه شهروندهای افغانستان. ما شما شاهد بودیم که انواع از جنایات علیه زنان طی دو سال گذشته اعمال شد: تجاوز جنسی، قتل، کشتار مرموز، ناپدیدسازی اجباری، حبس غیر قانونی، شکنجه روحی و جسمی زنان، تهدید به مرگ و حتی تهدید به تعدی به حیثیت زنان معترض صورت گرفته. ما شما شاهد هستیم که جرایم تجاوز جنسی در مناطق مختلف افغانستان در ولایات اتفاق افتاد و حتی رسانه‌ای شد، اما در سطح قوانین ملی پیگیری نشد. به همین ترتیب چنانچه که امی جرایم مثل تجاوز جنسی، مثل قتل، کشتار مرموز، ناپدیدسازی، اینا قسمی که در سطح ملی قابل مجازات و قابل پیگیری است، در سطح بین المللی همچنان دادگاه لاحه یا دادگاه بین المللی جزایی در اساسنامه خود که 4 جرم را صلاحیت ذاتی داره برای رسیدگیش، مثل جرم نسل کشی و جنایت جنگی، جنایت ضد بشری، تجاوز ارضی، ما میبینیم که این جرایم در قالب جنایت ضد بشری همچنان قابل پیگیری هست. متاسفانه دادگاه لاحه تا امروز را هیچ اقدامی نکرده که همچون جرایمی که در افغانستان اتفاق میفته پیگیری شود. ما شما شاهد بودیم که دختر خانمی به نام زینب عبداللهی توسط طالبان به قتل رسید در برچی در کابل، و همچنان جرم ناپدیدسازی اجباری مثل خانم عالیه عزیزی، ما شما شنیدیم که ناپدید شده و تا امروز ما از زنده بودن و مرگ از او اصلا خبر نداریم. به این ترتیب حقوق سیاسی و مدنی زنان را رسماً به گونه گسترده طالبان نقض کردند و همچنان حتی در رسانه ها زنان اجازه ندارند که بدون نقاب یا بدون ماسک ظاهر شوند. بدون محرم از یک جا به جای دیگه سفر کردن نمیتونن. حق شمولیت در امتحان کنکور برای دکترای که امتحان تخصصی دکترا را میگرفتن برای زینا دادن نشد. برای دخترا اجازه برای وارد شدن برای امتحان کنکور دادن نشد و به همین ترتیب دانشگاه، مکتب، کورس همه برای دختران مسدود گردید. همه اینمی جرایم، اینمی مشکلات است که امروز باعث شده که افغانستان در بین 177 کشور جهان در آخرین موقعیت قرار بگیرد.
تشکر میکنم. بانو سمیرا خیرخوا، در آغاز برنامه هم اشاره کردم در مورد از این که بر اساس سروی که انستیتوت امریکایی جورج تاون انجام داده، البته ای در مورد زنان صلح و امنیت است، گفته که در مجموع افغانستان در سالهای 2017، 2019 و 2021 هم در جایگاه خوب برای زنان قرار نداشته. شاید در او انگام شما خودتان هم در افغانستان بودین. فکر میکنین کیها در ایجاد چنین وضعیت برای زنان در افغانستان مسئول بودند، حتی در انگامی که طالبان در قدرت نبودند؟
بله، البته در این مورد باید گفته شود که در سالهای 2017، 2018، 2019 و 2021 داشت تازه جنبش پیشرفت زنان شکل می گرفت و در ادارات عامه همچنان تا 17% زنان نقشای مدیریتی را پیش می بردن، در بخشای اقتصادی اجتماعی فعالیت داشتن و در قریه و قصبات که سروی انجام شده بود، بعضی از برنامه‌های حقوقی با پروژه های مثل مشارکت ویسایدی و فس میتانست همکاری داشته باشند. مجتمع جامعه مدنی همچنان کمیته ها را شکل داده بودن که خودم همچنان در رس یکی از کمیته های دسترسی زنان به عدالت را به عهده داشتم و عملا می دیدیم که برنامه خوب پیش می رفت و نقش کیفی زنا هم در اونجا وجود داشت و در آوردن همچو تحول در افغانستان از ابتدا، اگر ما تاریخ سیاسی افغانستان را مطالعه بکنیم، بعض واقعیت‌های وجود داره که با پی بردن از واقعیت‌ها می فهمیم که کیها مسئول چنین وضعیت‌ها بوده که در افغانستان آمده و بازم خواهد آمد. از لحاظ جغرافی نقطه ژئواستراتژیک افغانستان در موقعیت قرار داره که می فهمیم که همسایه با کدام کشورها هستن و چی چیز می تانه به منافع کشور دیگر باشه، که بعض مسائل اساسی برای جامعه جهانی هم به اهمیت شده، مثل حقوق بشر، آزادی بیان و اینها، و بیشتر تمرکز بالای مو اهداف اساسیشان راست. ما نمی تانیم در واقع یک گروه مشخص را در آوردن چنین وضعیت مسئول قرار بدیم، چون ما در واقع در درون نظام هم مشکلات زیاد را داشتیم. ما یک ملت واحد نبودیم، حکومت یعنی پایدار نداشتیم که حاکمیت داشته باشه بالای مردم، بشریت درست نداشت و دخالت های بیرونی بود، در سیاست خارجی مشکل داشتیم، ما داخل نظام خوب نبود، بعض مشکلات وجود داشت و ما اگر درست مطالعه بکنیم در هر حکومت و دولت مشکلات هست، اما در این حد نبود که نظام باعث شد و نظام به عزم بپاشه و یک بخش اساسی نظام از دولت حذف شود و نادیده گرفته شود. حتی ما متوجه هستیم که زنان از حقوق اولیه‌شان تا از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم هستند. در این مدت حتی از هیچ اعتراض و تلاش برای بازتاب صدایشان فرو گذاشت نکردن، اما بازم می‌بینیم که با وجود از او هم صدا سرکوب میشه و حتی هیچ جواب از طرف بیرون برای ارائه پاسخ برای وضعیت وجود نداره، فقط یک چند مورد آمار را بیان میکنن و برای جهان همو نشان میتن که کی در کجا قرار داره، در حالی که خودشان مسئول هستن که کشورها را ردیابی میکنن و به کجا قرار میتن با اساس همون مداخلات که داشتن. ولی فعلا درست است که نظام استبدادی طالبان مردم را در مثلث سیزولی جنگ و فقر و استبداد قرار دادن و بعضی از معاملاتشان هم فعلا هم با کشورهای بیرونی دارن، اما در حسیت که همه از این آگاه هست، ولی متاسفانه با وجود هزی هم انهوز هم ما در رسانه ها، در میدیا، حتی در گروپ های کاری خود
بله.
داریم که چطور شد و یک رای حل پیدا کنیم که این حقیقت ها تناب به عنوان آمار پخش نشه، این حقیقت ها قسم باستا بیافته شد و که ما بتانیم یک کس را مسئول، یک گرگان تصمیم گیرنده برای وضعیت افغانستان پیدا بکنیم تا بتانن یک
خب ظاهرن چون این چیز بله بانو خیر خواه تا انوز نبوده و حرکت های اعتراضی زنا هم به صورت، یعنی اگر گروه بوده، گروه کوچک بوده، انفرادی بوده، یک مجموعی کلی از زنان، هدف می هست که در امان هنگامی که شرایط یعنی مساعد بود، زمین اسازی وجود داشت، تمویل کننده ها هم شاید رضایت می داشتن، چرا چنین یک حرکت در او وقت ایجاد نشد که همه زنان را در کنار خود داشته باشه، به ویژه کسانی که مدافع حقوق بانوان هستند و حالا به دادخواهی آغاز کردن، در اون هنگام چرا کمرنگ بود؟
ببینید در اون هنگام واقعا ما اعتماد داشتیم به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل که در افغانستان پیمان تعهد داشتن و کار میکردن، به کمیته هایی که شکل داده بودن و ما به نحو ما را متحد ساخته بود که با اونا همکار باشیم و چنین فکر برای ازهان البته اجازه برای زنان داده نشده بود همون وقت، یعنی در رأس رهبری کدام اداره قرار نداشتن که بتانن همون یک تشکیلات را به وجود بیارن و با ما نمی فهمیدیم یا تحلیل وجود نداشت به وضعیت که در دسترس مطالعات را نداده بودن که ما تدابیر می گرفتیم. در اخیر وقت به نحو وارد کابل شدن گروه طالبان، فقط همی چند تعداد محدود بودیم که ما خواستیم صدای اعتراض خود را بلند بکنیم و از حق مشروع خود دفاع بکنیم، از حق اسلامی خود دفاع بکنیم. دیگر کدام ارگان همشان در به نحو در فرار بودن، این ما ماندیم که یک سال و 8 ماه، بیشتر از 8 ماه را با طالب جنگیدیم، به خاطر متقاعد ساختنش کوشش کردیم با نهادهای بین المللی در ارتباط شویم، حتی بر ما پاسخ هم میدادن که ما کاری کرده نمیتونیم، فعلا وضعیت به گونه‌ای است که ما نمیتونیم درست تصمیم گیری داشته باشیم در قبال از، یا باید خودشان که مردم در تماس شوند، مردم خودشان باید موضوع را حل کنند که متاسفانه تا به حال میبینیم به این وضعیت کس پاسخگو بودن نبودن.
تشکر میکنم. خب بانو فرامرز، از میان شمولیت در جامعه، امنیت و همچنان قضا، چیزی که در سروی اشاره شده، فکر میکنین زنان در افغانستان از کدام یک برخوردار هستن حالا؟
دقیقا در هیچ یک از موضوعاتی که گفتین برخوردار نیستن، یعنی در بخش قضا، در بخش عدلی و قضایی، چون طالبا اصلا یک زن را به عنوان یک قاضی قبول ندارن، سالانوالای زن، قضات زن، همشون بعضیشون فرار کرده و بعضیشون در جستجوی فرار کردن هستن به دلیلی که امنیت جانی ندارن و همچنان زنا از امنیت جانی در افغانستان برخوردار نیست و همچنان امنیت روانی. ما و شما شاهد بودیم که تعداد از دخترهای که فعال مدنی بودن در شهر مزار شریف به قتل رسیدن و به همین شکل امروز هیچ یک از دختران معترض و خصوصا رهبرای جنبش ها اصلا امنیت جانی در افغانستان، امنیت در افغانستان ندارن. اینا به گناه های متفاوت دستگیر میشن و حتی اعضای خانواده از اینا امروشان زندانی میشه، محبوس میشه، شکنجه روحی و روانی میشه در افغانستان و تعداد از دخترای معترض در افغانستان تهدید شده و حتی تهدید میشن به این که اگر شما اعتراض بکنین و از فعالیتاتون دست نکشین به حیثیت شما تعدیم میشه. به همین ترتیب تعداد زیاد از همی دخترای معترض به مشکلات روحی روانی مواجه شدن. دیگر همچنان در بخش مشارکت سیاسی، مدنی و اجتماعی، در ساختار سیاسی غیر مشروع طالبان جای برای زنان اصلا وجود نداره. بنان ما تایید میکنیم که در این بخشا زنا حضور ندارد.
تشکر میکنم. خب بانو سمیرا خیرخواه، از اینکه فرصت شما کوتاه هست و فکر میکنم برنامه دیگر هم دارین، فقط به عنوان پرسش آخر از شما میپرسم که چطور ممکن است حق و حقوق زنان برشان در افغانستان داده شود؟ برنامه ما هست حق من از رادیو آزادی. حالا فکر میکنین چی راهکار به باور شما برای دادن حقوق ای از زنان ممکن به نظر میرسه؟
البته زنان در سیطره حاکمیت طالبان واقعا روزای سیاه دشوار رسپری میکنن که در جریان دو سال البته این گروه زنان را تا برخلاف تعهداتی که در دوحه داشتن خاصا زنان را از ابتدایی ترین حقوقش انسانیشان محروم کرده است و در این مدت از اعتراضاتی که وجود داشتن زیاد انتظار داشتن که یک توده بزرگی از جامعه افغانی به شمول مردان امرایشان بکنن، ولی متاسفانه به نحو اینا درگیر بعضمو افکار تاریک شدن که زنان را تعداد البته بعضایشان زنان را تنها رها کردن و اینا به مشکل دادخواهی میکنن، یک تعدادشان زندانی میشن، یک تعدادشان به نو صداشان سرکوب میشن، یک تعدادشان به نحو مختلف مورد خشونت قرار میگیرن و هیچ کدام نهاد هم نیست بر اینا به این وضعیت از یا پاسخگو باشن. واقعا شرایط بد رسپری میکنن. ما در حال عطف شدن هستیم و هر روزی که از این 200 روز بیشتر میشه به ما واقعا غیر قابل تحمل است، برداشت از این. ما نمیتونیم حتی از عقل یک طفل کودک دفاع بکنیم که واقعا بر از او کمکی نمیشه. حتی نمیتونیم بالاتر از 18 سال یا 16 سال دخترها از اخشان دفاع بکنیم، چون اونا در خانه حبس هستن، اجازه ندارن و غیر از مدارسی که اونا به افکار تاریخشان ساختن تا یکی از قواعد اسلامی در اونجا مراعت نمیشه، اونا را به اجبار میگن مدرسه برو اما مکتب نرو، دانشگاه نرو. یا هم که بعضی از خانم هایی که بر رشته طبابت تحصیل کردن اجازه ندارن به این که اسناد بگیرن یا استادشان شروع بکنن، به هر نوع کاری میکنن قویدات را وضع کردن برای خانما. واقعا مشکل از دارم چه شرایط ما روی راهکار، چون ما گشتیم روی راهکار سنجیدیم صحبت کردیم حتی به اندازه کورسای آنلاین شروع کردیم و فعلا هم صنفای ما پیش میره و در یکی از گروپایشان خودم هم فعال هستم، البته جنبش زنان مقتدر افغانستان که مسئولیتش به عهده یک تعداد از معترضین هستن، خود ما کوشش کردیم میره پیش ببریم اما این به این اکتفا نمیکنه، چون ما نصف از نفوس جامعه ما را نادیده گرفتن. نمیتونیم ما با برنامه‌های کوچک راهکار طولانی مدت و بزرگ بریم، فقط اینی برنامه‌های کوچکی که داریم کوشش داریم به نحو همین یک دیر که از حقوقشان محروم هستن ناامید نگذاریم. فعالیت های رسانه‌ای داریم، میتونیم صدای اعتراض های به نحو به خاطر فشار آوردن برای جامعه جهانی که پاسخگو بسازن برای عملکرد طالبان تا این وضعیت که زنان را نادیده گرفتن، به نحو برنامه‌ای و اعتراضات چی در خیابان و چی در داخل سازمان ها و در گروپ ها داریم ما، یعنی سکوت نکردیم. یکی از رای حل همی است که مردم افغانستان را به نحو متحد بسازیم و اینا را وادار بسازیم که از جایگاه خود بفهمند، یعنی اینا هستن قدرت از یا هستن که به یک دولت میتونه مشروعیت ببخشه، یک دولت میتونه شکل بده، اینا دیگر سکوت نکنن در مقابل این ظلم. البته یک مرد شامل یک 6-7 نفر اعضای فامیل هستن که تعداد فیصدی 20 یا 30% خانما شکل میده یا 80% خانما شکل میده، اینا از حقوقشان محروم هستن، اینا باید سکوت نکنن. فعلا برنامه هم که جریان داره می حد است بله. ما دیما کدام راهکار کلی را نمی بینم چون در موضوعات دیگر درگیر هستند جهان. افغانستان داره به فراموشی میره و گذاشتن نظام افغانستان همه چی را به دست مردم که چی کار میکنیم تا ای که یک منفعت ببینن و بیاین دوباره داخل افغانستان شون. دیگه همه چیز گذاشته بنان این فرصتی خوبی بله. است حالش هم میتونیم به یک فرصت تبدیل بکنیم. مردم افغانستان خودشان قدرت به دست بگیرن، دیگر سکوت نکنن. ما که در تبعید قرار داریم سکوت نمیکنیم، تلاش میکنیم. اونا نباید تلاش بکنن سکوت کنن، نباید کوشش سکوت کنن و دست از کوشش و تلاش بر ندارن و هر روز به یک روز کوشش و یک مبارزه آغاز بکنن. این مسئولیت است، مسئولیت ما هست، مسئولیت شما است، مسئولیت هر یکی از هموطنان ما هستن.
تشکر میکنم از شما بانو سمیرا خیرخواه و شنونده های عزیز. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و در نیمه دوم برنامه با عارفه فاطمی از فعالان دیگر امور زنان و بانو نسرین فرامرز برنامه ما ادامه خواهد یافت.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
خوش آمدید شنونده های عزیز به بخش دوم برنامه حق من از رادیو آزادی. انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت سروی تازه را به تازگی نشر کرد که در آن افغانستان بدترین کشور برای زنان دانسته شده. این سروی که در مورد 177 کشور جهان انجام شده، شمولیت زنان در جامعه، قضا و امنیت را به بررسی گرفته. انستیتوت جورج تاون نهاد معتبر است که ارزگاه سروی های را در مورد کشورهای مختلف در نتیجه گفتگو با هزاران تن انجام می دهد. توماس نیکلاس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، هم این گزارش را به اشتراک گذاشته و گفته است که در میان 177 کشور جهان، افغانستان دشوارترین مکان برای زنان در سال 2023 بوده. او به سروی اخیر که از سوی انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت نشر شد، اشاره کرده و گفته است که افغانستان در سالهای 2017، 2019 و 2021 میلادی هم در جایگاه‌های آخر جدول به خاطر وضعیت آشفته از زنان قرار داشته. در این سروی که البته به تازگی نشر شده، دنمارک در سال 2023 در صدر جدول قرار دارد و سپس سوئیس و سویدن بهترین کشورها برای زنان عنوان شدند. در اخیر جدول جمهوری آفریقای مرکزی، یمن و در نهایت افغانستان دیده می شوند. افغانستان در آخرین مکان 177. طی دو سال گذشته و با حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان دچار بزرگترین عقبگردها برای زنان شده. دستاوردهای 20 سال پیشتر از آن به صورت کامل یا قسمی از هم پاشیده و به گفته فعالان امور زنان، چیز به نام ارزش‌های حقوقی بشری برای بانوان در افغانستان باقی نمانده. چراها خیلی زیادند، اما اینکه وضعیت زنان در افغانستان چرا این گونه شده، در برنامه حاضر حق من به بحث خواهیم گرفت. از رادیو آزادی دو مهمان داریم در این بخش، عارفه فاطمی و نسرین فرامرز از فعالان حقوق زنان با ما و شما هستند. من جاوید نعیمی هستم میزبان شما و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به این بخش برنامه ما. بانو فاطمی، شما را خوش آمدید میگیم. این بخش را آغاز میکنیم با شما. امی که شما چقدر موافق هستین که افغانستان بدترین سرزمین برای زنان در جهان است؟
عرض سلام و درود خدمت شما آقای نعیمی، مهمان شما و شنونده های گرامی. متاسفانه نه تنها ما و تمام کسایی که نسبت به افغانستان شناخت دارن و اونهایی که عملا در افغانستان زندگی میکنن، این را تایید میکنه که افغانستان بدترین کشور و خطرناکترین کشور برای زیستن هست. و متاسفانه با مسلط شدن طالبا بالای مردم افغانستان در دو سال گذشته، اوضاع حقوق بشر، اوضاع اقتصادی اجتماعی بدتر از گذشته شده، به مراتب بدتر شده و مردم در حالتی است که بسیار با یأس و ناامیدی و با پذیرفتن دها نو خطر آسیب پا به فرار میگذارن از کشور، چرا که آنها نه در افغانستان از امنیت جانی برخوردار است، نه امنیت روحی روانی داره و نه هم امنیت اقتصادی. متاسفانه که چنین هست فعلا اوضاع در افغانستان.
تا تشکر میکنم. بانو نسرین فرامرز، اگه تو از شما بپرسم که زنان مشخصاً در افغانستان چی خاص دارن؟ آیا همان شعار نخست نان، کار و آزادی است؟ گویی که اکنون شعارها فراتر از این هاست.
تشکر. در واقع شعار زنان شعار حق، عدالت و آزادی هست. وقتی ما میگیم که حق، حق برای همه ادوای افغانستان، یعنی قسمی که امروز ما از حقوق خود، از آزادی های فردی خود محروم هستم، همچنان مردای افغانستان از این حقوق خود محروم هستن. در صورتی که ما تظاهرات میکنیم، اعتراض میکنیم در برابر این ممنوعیت ها، ما را خشونت فیزیکی، روانی و یا که دربند کردن اتفاق میفته. ولی اگر مردا تظاهرات بکنن و در سرکا بیرون شوند، بدون شک رگبار خواهد شدن. بنابراین ما حق میخواییم برای همه اتباعی افغانستان بدون هیچ نوع تبعیض و تعصب، نه تعصب قومی، نه تعصب جنسیتی، نه تعصب سمتی، زبانی، لسانی یا نژادی، و همچنان عدالت میخواییم برای همه اتباعی افغانستان بدون هیچ نوع تبعیض و تعصب، و آزادی های فردی و جمعی همه اتباعی افغانستان را بدون هیچ نوع تبعیض میخواییم. بنابراین این شعار ما شعار حق، عدالت و آزادی است، و این شعار در واقع شعار همه جنبش های اعتراضی است. گرچه اعتراضات جنبش های اعتراضی زیادی وجود داره و شعارهای همه آنها یک گوشه از واقعیت ها را انعکاس میده و در یک دید جامع تر ما میتونیم بگوییم که حق، عدالت و آزادی برای همه اتباعی افغانستان میخواهیم.
تشکر میکنم. بانو فاطمی، در افغانستان اگر زنان صدای رسای بلند کردن در سوی طالبان خاموش ساخته شدن، به نحوه به زندان رفتن، حتی گزارش های در مورد شکنجه اونا بازداشت، البته نشر شد، در مورد بازداشتشان شاید هم هستیم که تا اکنون جولیا پرسی و ندا پروانی در بازداشت طالبان قرار دارن، این مبارزه و دادخواهی ها حالا به کدام ترتیب ممکن هست؟
من خیلی متاسف هستم که امروز از حبس آقای رسول پارسی اطلاع یافتم. یک نکته را نباید فراموش بکنیم که زنان در افغانستان همواره و هر لحظه در حال مبارزه هست. این مبارزه زنان از درون خانواده علیه محدودیت هایی که همسر، پدر، برادر وضع میکنه گرفته تا در اجتماع، کنترلی که از سوی اجتماع صورت میگیره و نظامی که در کل سرکوبگر است و مخصوصا زنها را به حاشیه میرانه و خواستشانی است که زنها در جامعه حضور نداشته باشه. من با افتخار یاد میکنم از زنان افغانستان که در 2 سال گذشته علیه خطرناکترین گروه تروریستی طالب در افغانستان اینا به خیابان آمدن و صدای عدالت و آزادی و برابری سر دادن. با وجودی که می دانستن با چی اندازه خطرات و با چی اندازه آسیب روبرو هستن، با پذیرفتن قربانی، شما رسانه ها، همه مردم افغانستان شاهد است که در نخستین روزها 4 تا از همکاران ما یا فعالین جامعه مدنی که فروزان صافی با 3 تا از همکارش در مزار شریف تیرباران شد و این پیام بسیار واضح و صریح بود از سوی طالبان و فعالین مدنی و مخصوصا زنان که ما صدای شما را نه تنهایی که نمیپذیریم، به خواست شما توجه نمی کنیم، بلکه شما را به شدیدترین نحوش سرکوب می کنیم. اما با وجود او هم زنها به مبارزهشان قوی تر، استوارتر و محکم تر ادامه دادن. نظر به شناخت و تماس ها و حضوری که ما در بین نسل جوان و مخصوصا فعالین حقوق بشر دارم، میتونم با قاطعیت و با صراحت بگویم که اراده ای که به خاطر مبارزه برای به دست آوردن مطالبات انسانیشان که او حقوق برابر و حقوق شهروندی، برابری و آزادی برای تمام مردم افغانستان، نه تنها زناست، اینا پیشگام هستن، مبارزه میکنن، نه تنهایی که ضعیف نمیشه بلکه اراده بسیار قوی وجود داره که اینا تا رسیدن به خواستایشان پیش میره و مبارزه میکنن. این مبارزات در ابعاد مختلف است، در ابعاد گوناگون است، از حضور مبارزشان در رسانه‌ها گرفته تا نوشتن مقالات و تا در خیابان آمدن و حضورشان در کنفرانس هایی که مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان میشه.
تشکر میکنم. بانو فرامرز، یک زن که برای سایر بانوان در افغانستان دادخواهی میکنه با کدام خطرها روبروست و در واقع کدام خطرها را میپذیره؟
بسیار تشکر. زنان که در افغانستان اعتراض میکنن برای ابتدایی ترین حقوق خود یا برای حق اساسی خود، متاسفانه قربانی های زیاد را میتن. قسمی که خانم فاطمی گفتن، ابتدا مبارزات دخترها در افغانستان از یک جامعه سنتی است، از داخل خانواده ها آغاز میشه و ای که در جریان اعتراضات قربانی خشونت فیزیکی، خشونت لفظی مواجه میشن و همچنان دربند میشن، زندانی میشن، شکنجه روحی روانی میشن، شکنجه فیزیکی میشن. در کل دختر خانم ها با قبول این قربانی ها تلاش میکنه که هم از حقوق خود و هم از حقوق هم نوع خود در افغانستان دفاع بکنه و همچنان تهدیداتی که متوجه دختران معترض میشه، از تهدید به مرگ، تهدید به ضرب و جرح، تهدید به گرفتاری و شکنجه اعضای خانواده، حتی قتل و کشتار خانواده، تهدید به ای که اگر به همچو فعالیت ها شما ادامه بتین به حیثیت شما دسترازی خواهد شد. در جامعه مثل افغانستان بزرگترین سرمایه یک خانم، یک دختر خانم یا یک خانم حیثیت و آبرویش است. متاسفانه طالبا در این اواخر متوسل شدن به همچون تهدیدات و به اشکال مختلف تلاش میکنن که صدای زنان را خاموش بسازن. قسمی که ما شما شاهد بودیم که در آخرین اعتراض میدانی که قرار بود جنبش های اعتراضی در داخل افغانستان داشته باشن، متاسفانه یکی از همکارای ما را شنیدیم که گروگان گرفتن و گفتن در صورتی که شما اعتراض بکنین این خانم رها نمیکنیم و همچنان همه شما رو زندانی خواهد کردیم، که متاسفانه باعث شد که سه جریان اعتراضی در افغانستان نتونه صدا بلند بکنه. به همین ترتیب هر خانمی که بیشتر فعالیت میکنه و در قسمت انسجام و اتحاد زنا به خاطر اعتراض برای حقوق مدنی و اساسیشان، متاسفانه اونا را مورد هدف قرار میدن و تلاش میکنن که به انواع مختلف تهدید بکنن و حتی دستگیر بکنن و انواع از تهدیدات دیگر. به علاوه این، یک خانم در افغانستان اساسی ترین مشکلش همی است که به چشم یک انسان مستقل، یک انسان، یک بشر کامل نگاه نمیشه. اصلا طالبا، ایدولوژی طالبانی قسم است که به زن به عنوان یک برده جنسی نگاه میکنن و زن را محدود و محصور میکنن به داخل چارچوبات خانه برای دیگ و آشپزی و طفل به دنیا آوردن. این بزرگترین مشکل است که زنای افغانستان با او مواجه است و زنان معترض با مشکلات روحی روانی مواجه شدن. به همین ترتیب دختران که از تحصیل و درس محروم میشن، اینا مشکلات افسردگی پیدا میکنن. اگر شما امروز یک سروی را انجام بدین در داخل مراکز صحی بخش صحت روانی، شما بلندترین آمار مشکلات روحی روانی را از داخل این مراکز صحی پیدا خواهد کردین. و همچنان بیشتر از خانم‌ها به گونه فردی مستقیماً با اونا تماس گرفته میشه و میگن اگر فعالیت کردین اینت یک حکم بر شما صادر شده و اینت یک آینده در انتظار شما خواهد بود و بعضی تهدیدات دیگه که فعلا نمیتونیم که مستقیم اینا رو توضیح بدیم. دیگه به هر حال حقوق اساسی زنان افغانستان تنها رفتن به مکتب دانشگاه نیست. زنای افغانستان خواهان آزادی و برابری و حقوق اساسی خود در داخل افغانستان است و هیچگاه حق زن محصور و محدود به حق تعلیم و آموزش و اینا نمیشه، بلکه زنا باید این صلاحیت داشته باشه که در مورد ای که چه رقم لباس بپوشه و چی یک شخصیت باشه خودشون تصمیم بگیره. این شخصی ترین موضوع یک انسان است که در ارتباط با ظاهر خود یا در ارتباط با طرز پوشش و طرز رفتار و گفتار خود تصمیم بگیره.
تشکر میکنم از شما. بانو فاطمی، تقصیر اصلی با باور شما از کدام سو است که زنان افغان از تقریبا همه حقوق اساسیشان محروم شدند؟ سروی اولا میگه که افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان هست، از حاکمان فعلی، از جامعه، از خانواده ها یا کس و کسان دیگر هم در اینجا مسئولیت های داشتن که ادا نکردند و در نهایت حق از زنان گرفته شده.
پیش از اینکه ما بپردازم به جواب سوال، ما در ادامه صحبت‌های نسرین جان می‌خوایم یک کامنت کوچک داشته باشم و اوی است که آزادی عظمت داره و زنای مبارز افغانستان وقتی در این راه قدم گذاشتن می دانستند که این راه طولانی است، این راه بسیار قربانی می گیره و این راه بسیار هزینه داره و به گفته آقای ماندلا راه آزادی دشوار است و ما هم مصمم. به نظر من نمیتونم که به صورت بسیار مشخص ما ذکر بکنم که کدام مرجع و کدام سمت و سو بیشتر تقصیر داره و بیشتر مقصر هست، چون ساختار و بافت اجتماعی سیاسی جامعه افغانستان طور طراحی شده که زنها به صورت اتومات تحت فشار بیشتر و زمینه سازی است که حقوقشان بیشتر نقض شود و در جایگاه دوم و یا هم به یک جایگاه غیر انسانی قرار بگیرن. ولی من میتونم با چند مرجع به صورت که من فکر میکنم اینا زمین سازی هستن که بیشتر حقوق زنها نقص میشه و یا بیشتر زنها تحت ستم قرار میگیره ذکر بکنم، از اونها یاد نام بگیرم. قوانینی که برگرفته از اندیشه و یا از آیین باشه که او خلاف دموکراسی و خلاف برابری جنس زن و مرد باشه و مخصوصا در برابر زنها، و همچنان جامعه افغانستان که به شدت پدر سالاری و سنتی است، اینا خودش زمینه ساز به است که این قوانین اجرا شود، مثل قوانین سنگسار، مثل قوانینی که یک زن نمیتونه بدون محرم سفر بکنه و یک زن نمیتونه بدون یک مرد در کنارش باشه و یک فعالیت را داشته باشه و یا در اجتماع حضور داشته باشه. و در طول 20 سال گذشته من فکر میکنم کسان بودن که میتونستن در راستای نهاد نکردن حقوق زن و مرد یا حقوق زنان بیشتر موثرتر کار بکنه که اینا کار نکردن و یا قوانین را نساختن که از حقوق زنان حمایت بکنه.
تشکر میکنم بانو فاطمی. و بانو نسرین فرامرز، با ادامه وضعیت آیا آینده برای زنان و دختران در افغانستان وجود دارد؟ چی تصویر از آینده برای بانوان مجسم میشه انگامی که چنین برخوردها را میبینند، انگامی که چنین گزارش ها را میبینند یا میشنوند، انگامی که نتایج سروی ها در برابرشان قرار میگیره؟ آینده برای از اونا چگونه مجسم میشه؟
با ایدئولوژی طالبانی و ساختار سیاسی شخص محور و حرف حاکم طالبان هیچ آینده روشنی برای زنان به نظر نمی رسد. اگر به این شکل ادامه بیابه، همه دختران محروم از تحصیل به مادران انتحاری پرور و انفجاری پرور و بردگان جنسی مبدل میشن. امروز مدارس دینی افراطی که به شکل افراطی از موضوعات دینی تدریس میکنن، از موضوعات تدریس میکنن که در سن سال که امی دخترها و بچه ها قرار دارن بر از اونا فوق العاده خطرناک است و باعث میشه که به خودکشی، انتحار و انفجار اینا سوق داده شوند. مکاتب، جای مکاتب دخترانه، مدارس دینی ایجاد شده و ما در گوشه و کنار افغانستان میبینیم، در اطراف خود میبینیم که با لباسای انتحاری و انفجاری این امی دختر خانم ها در مدارس تربیه میشن. و اگر به این شکل اعتراضات زنان، جنبش های اعتراضی، حرکت های مدنی سرکوب شود و نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای مدنی به این شکل ادامه بده، آینده دختران افغانستان به شدت تاریک و خطرناک خواهد بود و این خطر نه تنها متوجه افغانستان است بلکه متوجه همسایه هایش، منطقه و جهان.
تشکر میکنم بانو فاطمی. در برابر زنان و دختران در افغانستان جهانیان چی مسئولیت دارن و تا کدام حد خود را مسئول شاید فکر بکنن؟ تا بیش از 2 سال گذشته این مسئولیت را هایا به امان طور که نیاز بود اینا ادا کرده تانستند؟ ظاهرن طالبان از فرمانهایشان عقب نرفتند. در پهلوی از او میبینیم که به خواسته های جهانیان هم گوش فرا ندادند. اما حالا مسئولیت جهانیان در قبال ای بانوان در افغانستان چی است؟
جهانیان در قبال نه تنها بانوان افغانستان بلکه کشور افغانستان که میبینن افغانستان در چی وضعیت به سر میبره و بیشتر از ما و شما با طالب آشنایی داره و میدونه که طالب یک گروه تروریستی خطرناک در جهان است که فعلا بالای مردم افغانستان حکومت میکنه. و جامعه جهانی من فکر میکنم مسئولیت سنگینی داره در قبال مردم افغانستان، نظر به منشور سازمان ملل به خاطر حفظ صلح و ثبات سیاسی و نظام در جهان و همچنان ای که مبادا افغانستان تبدیل شود به گفته خودشان به لانه ترورستان کم اکنون شده. ما میبینیم که در افغانستان غیر از طالب ده ها گروه تروریستی دیگر در حال فعالیت هستند و واضح آشکار است که طالب خودش هم یک گروه تروریستی است و با اونا داد و گرفت هایی را داشتن و هم اکنون هم دارن. بنابراین من فکر میکنم جامعه جهانی اگر چشم پوشی کنه به وضعیت افغانستان، اگر اقدامات عملی و جدی را برای مهار کردن گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان نداشته باشه، افغانستان تبدیل به یک کشور خطرناک نه تنها برای منطقه بلکه به گفته نسرین جان به جهان خواهد شد و این بسیار واضح است. همین اکنون ما میبینیم که طالبان در راستای طالبانیزه کردن جامعه و مردم چقدر تلاش میکنه. من گزارش را از اینترنشنال شنیدم که در 2 سال گذشته مدارس جهادی، نه تنها مدارس دینی بلکه اینا اسم گذاشتن مدارس جهادی، 5 برابر نسبت به گذشته افزایش یافته و بسیار زیاد متاسفانه طلبه های زن و یا دختر در او فعلا مصروف تحصیل هستند و درس هایی که در اونجا داده میشه بیشترش قرائت های بسیار افراطی هست، اون چیزی نیست که خیلی عادی و معمول باشه. و اگر به همین منوال جامعه افغانستان پیش برد، 5 سال آینده، 10 سال آینده افغانستان یک کشور بسیار خطرناک برای منطقه و جهان خواهد شد که در اون صورت من فکر میکنم هزینه بسیار سنگین خواهد داشت برای جهان.
تشکر میکنم. و بانو فرامرز، آیا طالبا روز تعامل با جهان را مبتنی بر این شرط که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند چون این چیز قابل تصور هست؟ یعنی در کل این خواسته هایی که بارها مطرح شده از سوی طالبان پذیرفته شوه تا در نهایت اونا هم به نحو یک مشروعیت از سوی جامعه بین المللی به دست بیارن، یا نه چون این چیز قابل تصور و پیش بینی نیست؟
در قسمتی که طالبان تغییر خواهد کرد و حقوق بشر، حقوق زنان را رعایت خواهد کرد، هرگز ما به این باور نداریم، به خاطر که طالبان از 20 سال پیشتر هم وقتی که در افغانستان اینا آمده بودن هرگز ارزش های بشری را برش اهمیت نداد و رعایت نکرد و بعد از 20 سال هم که آمدن و طی 20 سال اینا آدم کشتن تا اینکه این وضعیت را در افغانستان بیارن. با توجه به این وضعیت ما کنم چشمانداز روشنی در ارتباط به ای که حقوق بشر یا حقوق زن در افغانستان رعایت کنن نمیتونیم داشته باشیم.
تشکر. و بانو عارفه فاطمی، آیا زنان در نهایت با داشتن امی وضعیت که روان هست یک مشت واحد در برابر فشارهایی که در افغانستان وضع شده برخورد خواهند کرد، یا ای که به صورت مستقلانه و اینها کارا خواهد بود؟
نظر به 2 سال گذشته اگر ما ببینیم، زنها به صورت واحد عمل کردن در برابر طالبا، یک مشت واحد بودن و مبارزهشان در مقابل طالبا به صورت یک دست بوده و هماهنگی داشتن در مبارزاتشان و شعارهایشان که علیه طالبان استفاده کردن و من فکر میکنم بسیار مؤثر تمام خواهد شد و در آینده هم.
تشکر میکنم. خب مهمانان عزیز، آهسته آهسته میرسیم به جنبندی از این برنامه. مهمانان عزیز، تشکر از حضور همراهی تان. بانو فرامرز، به عنوان پرسش اخیر از شما، در میدان عمل چی کار ممکن هست تا زنان به حقشان دست یابند؟
تشکر بسیار زیاد از سوال شما. جهان نباید از به نگهداری طالبان در قدرت ادامه بده. اشخاص مثل توماس نیکلسون، نهادهای مدافع حقوق بشر، عملاً هیچ اقدامی بر تغییر اوضاع سیاسی تا امروز در افغانستان انجام ندادند. گزارش‌های گوناگون از مراجع معتبر در مورد نقض حقوق اساسی زنان واقعیت‌ها نشر می‌شود. همواره محکومیت، توصیه نامه‌ها و گزارش‌ها نتیجه نداده است. ما منتظر هستیم که این نهادها چی وقت برای تغییر واقعی اوضاع سیاسی اقدام عملی خواهند کرد. و همچنان بسه های کمکی که به طالبان داده میشه قطع شود. نباید تاریکی جنگ فلسطین و اسرائیل و اوکراین روی افغانستان بیفته و نباید جهان از افغانستان چشم پوشی بکنه و زنان افغانستان را تنها بگذاره. ده ها فعال حقوق زن در زندان های طالبان شکنجه میشن. نمایندگان کشورهای ابرقدرت و مدافعان حقوق بشر نباید به اعلامیه و توصیه نامه و محکومیت ها اکتفا بکنه. ما بارها گفتیم که نهادهای حقوق بشری از زندانهای طالبان باید نظارت بکنند. هر قدر که جهان یا ما فکر بکنیم که تنها با اعتراضات به خاطر حقوق زن یا ای که بر حقوق زن دادخواهی بکنیم هرگز وضعیت تغییر نخواهد کرد. بنابراین به یک تغییر سیاسی بنیادی نیاز است. ما باید کار بکنیم، ائتلاف فکری ایجاد بکنیم، زیر چتر اهداف و فکر واحد کنار همدیگر جمع شویم، خصوصا حرکت‌های اعتراضی، قشر روشن فکر، آزادی خواه و آزادی طلب و دموکرات افغانستان که حاکمیت مشروع در افغانستان ما باید شکل بده. این حاکمیت مشروع به شکل اتومات عدالت اجتماعی را در افغانستان تامین خواهد کرد و طالبان هرگز تغییرپذیر نیستند، قسمی که در 20 سال گذشته اینا تغییر نکردن. حکومت غیر متمرکز که شکل بگیره بعد در قالب امی حکومت غیر متمرکز و منصف که عدالت اجتماعی در او رعایت میشه حقوق زنان همچنان تامین خواهد شد.
تشکر میکنم از شما و پیش از این که برم نزد بانو فاطمی یک خبر خوش داریم برای ورزش دوستان در افغانستان، این که تیم ملی کرکت افغانستان در سومین پیروزیش در جام جهانی کرکت در هند رسید. افغانستان لحظات پیش توانست تیم سریلانکا را با تفاوت 7 ویکت شکست دهد. هدف برای تیم افغانستان 242 دوش تعیین شده بود که در اوور 46 با از دست دادن 3 بازیکنش به این هدف دست یافت و این سومین پیروزی افغانستان در جام جهانی کرکت هست. سریلانکا در گذشته لقب قهرمانی جام جهانی کرکت را داشته و افغانستان توانست تا یکی از قهرمانان جام های جهانی کرکت را امروز شکست بده. ای بازی در شهر پونه هند برگزار شده بود. خب بانو فاطمی، به عنوان پرسش آخر از شما که چی باید شبکه افغانستان باز در سال یا سالهای آینده بدترین کشور بر زنان نشوه و سروی ها، گزارش ها و یافته ها خیلی پر از فاجعه نباشه؟
ما هم تبریک میگم برد تیم کرکت در برابر سریلانکا را. ممکن اگر این سوال از هر فعال حقوق بشر افغانستان پرسیده شود جوابشی باشه که باید نظام طالبانی، تفکر طالبانی و طالب پروران در افغانستان از بین بره و یک نظام ایجاد شوه که مبتنی بر خواست، مبتنی بر رأی مردم افغانستان باشه و قوانین باشه که او از تمام مردم افغانستان حمایت بکنه، همون قسم که نسرین اشاره کرد. در او صورت به صورت در او حالت به صورت اتومات عدالت اجتماعی تامین خواهد شد.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عارفه فاطمی، از فعالان امور زنان، و نسرین فرامرز که دیگر از فعالان ارشد حقوق بشری که با ما در این برنامه همراه بودید، و از سمیرا خیرخواه مهمان دیگر ما هم تشکر میکنم که در نیم ساعت اول برنامه با ما همراه بودن. شنونده های عزیز، سپاس از همراهی هر یک شما هم در برنامه امروز حق من از رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
افسانه ساز افسانه ها،
گنج میان ویرانه ها،
فریاد سبز فرزانه ها،
زخمی دست بیگانه ها،
فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن
شکسته اما بپیش،
فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن ماست.
افغانستان، 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 افغانستان.